أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی قلوب ما را نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام نرم و پذیرا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این دوره عجیب انشاءالله دعا میکنیم در این شبهای جمعه و بعد از نمازها در مزان اجابت دعا، وقت اذان ظهر وقت اجابت دعاست، بعد از نمازهای واجب وقت اجابت دعاست. حرمهای مطهر که مشرف میشیم اونها مکانهایی است که امید اجابت دعا خیلی است. این جلسات هم همین هست، حتی 3 نفر 4 نفر دوستان اهل بیت دور هم جمع بشن، در روایات داریم دعا در اونجا رد نمی شود و دعا پذیرفته می شود. 3 نفر فرمودن مؤمنین جمع بشن دور یک مؤمنی که او رو قبول دارن، دوست دارن، خیالشون راحت ازش، سر اونا رو کلا نمیذاره، فریب نمیده، با اونا خیانت نمیکنه، غش نمیکنه. فرمود اگه 3 نفر 4 نفر در کتاب شریف کافیه اینطور دور هم جمع بشن اونجا دعا کنن مستجاب میشه. اینقدر 4-5 تا مؤمن که دور هم جمع میشن اینقدر مجلس مهم میشه و مورد لطف و عنایت پروردگار میشه. بالاخره در مزان اجابت دعا انشالله هممون اهل دعا باشیم، اهل تذکر باشیم، اهل ذکر باشیم، اهل توجه باشیم، غافل نباشیم. موقعیت های عالی که خداوند برامون مهیا میکنه انشالله از دست ندیم، علل خصوص دعا کنیم در این شرایط که انشالله به وظائفمون آشنا باشیم، خالص دعا کنیم، واقعا دعا کنیم که خدایا من گناهکارم، من ناقصم، من نفهمم، من عقلم کم هست، علمم کم هست و قصور و تقصیر زیاد داشتم در زندگیم در برابر تو و اولیایت، اما تو لطف کن، بزرگی کن، کرم کن، آقایی کن، سیادت به خرج بده در این دوره وانفسا، مرا به حال خودم وا مگذار، مرا با وظایفم آشنا کن، توفیق عمل به وظایف به من کرامت کن، تا انشالله بلکه به وسیله دعا خالصانه ای که انسان با حقیقت وجودش از خداوند بخواهد در خلوت، گاهی در خلوت انسان دعا کنه، نیمه شب، گاهی مخصوصا در سجده گریه کنه انسان که خدایا دست مرا بگیر و رها نکن، و الا به این دنیا نمیشه اعتماد کرد. آقایون، برادر و خواهر، به این دنیا، به هیچ چیز این دنیا نمیشه اعتماد کرد، نه به پولش، نه به رفیقش، نه به زن و بچه، نه به خانه، نه به شغل، نه به شهرت، به هیچ چیز. این دنیایی که انسان یک مویرگ در مغزش تکون بخوره آلزایمر میگیره، فراموشی میگیره، یک مویرک در مغزش تکون بخور انسان میزنه به سرش، خل میشه، دیوانه میشه، کارهای غیر عادی میکنه. بعضی موارد حتما شما هم دیدید، بنده هم دیدم، فردی بود که خدا رحمتش کنه از دنیا رفته چندین ساله، بزرگ قوم، بزرگ فامیل، محل اعتنا، محل مشاوره بزرگ خاندان بود، در سن 60 سالگی، در اوج پختگی و متانت در یک خانواده محل مشاوره همه بود، رفت سر کار، برگشت قاطی کرد. حالا معلوم نشد چی شد، ضربه‌ای به سرش خورد، چیزی خورد، سکته کرد، معلوم نشد چی شد، هرچی دکتر بردن، دکتر قدیم و جدید و هرچی بردن خوب نشد. نشد که به نحو بسیار بسیار فاش و شکل مناسبی نداشت. بالاخره اصلا یک اوضاعی مبتلا شد، 2-3 سال اینطور زندگی کرد و خانه نشین شد، بعدم از دنیا رفت. حالا شما حساب بکن این آقا هرچه ثروت هم داره چه فایده ای؟ وقتی کسی مهجور شد مالکیتش نسبت به اموالش چی میشه آقا؟ منتفی میشود. کسی اگر عقلش رو از دست بده میلیاردها ثروت داشته باشه، مالک نیست در همه دنیا، دیگه مالک نیست، نمیتونه وصیت نامه بنویسه، وصیت نامش نافذ نیست، کوچکترین تصرفی در مال خودش نمیتونه بکنه. این دنیا چه اعتباری داره؟ انسان به چه چیز خودش میتونه دل ببنده؟ به چی؟ زبان داری، قوه زبان و بیان داری، چهره داری، آبرو داری، ذهن داری، استعداد داری، پول داری، زن و بچه داری، خانواده داری، چه چیزی؟ فرض کنیم همه رو داری، همه خوبی‌ها رو یک جا با هم داری. بزرگانی بودن در طول تاریخ، فرعون‌ها، قارون‌ها، نمرودها، شداد‌ها، پادشاه‌ها، ثروتمندها، افرادی بودن که قدرت‌های تبلیغات زیاد داشتن، قدرت‌های بسیار بسیار زیاد نظامی داشتن، امنیتی داشتن، قصرهاش، قرآن فرموده اینا رو، آیات قرآنه، قصرها داشتن. مگه کس دشمن مگه دستش میرسید به اینا؟ کجا رفتن برای آقا قصر ساختن در دل کوه‌ها که کسی نمیتونست بره اصلا؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ این دنیا چیزیش برای هیچ کسی نمیماند. کل من علیها فان، هر چه هست همین الان فانی است، نه بعدن فانی خواهد شد، همین الان فانیه. چیزی از خودمون نداریم. اگر علمی داریم، سوادی داریم، معرفتی داریم، ولایتی، محبتی، ایمانی، اسلامی، استعدادی، هوشی، سلامتی اگر داریم، آن به آن داره افاضه میشه، آن به آن. یک لحظه قطع بشه کار تمامه. حالا بعضیا قطع میشه جانش میمیره، یه لحظه افاضه فیض حیات قطع میشه میمیره. یه کسی ممکنه فیض حیات بهش داده بشه، عقل ازش گرفته بشه. یه کسی عقل داره، حافظش گرفته شده. یه کسی حافظه و حیات و عقل داره، ایمان نداره. همه اینها هست، سلامتی ازش گرفته میشه. همه اینها هست، زن و بچهش یه دفعه گرفته میشن. الان چقدر هستن در اطراف همه ما ممکنه باشن، انشالله بلا از همه دوستان امیرون به حق امام زمان علیه السلام دور بشه. افراد مختلف التماس دعاها میگوین به بنده، به شما، به همه میگن، چه بسا هم به بقیه مجالس، همه میگن، همه به هم التماس دعا میگن دیگه، مشکلات دارن. اینقدر الان مؤمنین مشکلات دارن، مینی همسرش سرطان داره، بچهش سرطان داره، خدایی نکرده مریض، بیماری، مشکلات، گره های کور به زندگی ها میفته و میگن آقا برای ما دعا کن و التماس دعا میگن و محتاج دعا هم هستن و ما هم. خب این دنیایی که وضعش این هست که به هر لحظه ای ممکنه زندگی انسان ورق برگرده از این رو به اون رو، انسان وحشت باید بکنه، انسان باید بترسه از معصیت. فرمود خداوند غضب خودش رو در بین گناهان چیکار کرده؟ مخفی کرده. این گناه رو انجام میدی کاری نداره، اون گناه انجام صبر میکنه، اون گناه مدار. یه دفعه یک گناهی انجام میدی، یک معصیتی، یک کبیرهی، صغیرهی، حتی مکروهی انجام میدی، یه دفعه ورق بر میگرده. دل یک کس رو شکستی، یه وقتی کاری که خدا مکروه میدارد، دل کسی رو شکستی، یه وقت ورق زندگیت برمیگرده. خدایی نکرده، بنده خودم رو میگم، همه همینیم، فرق نمیکنه من و شما نداره، همه همینیم، آن بعدیمون رو خبر نداریم، واقعا ساعت دیگه همون رو خبر نداریم که یک ساعت دیگه در چه شرایطی هستیم. همونطور که از اون طرف خداوند رضایت خودش، محبت خودش، انوار خودش، اسماء و صفات خودش رو در یک عملی مخفی کرده. عبادت، شما بارها نماز میخونی رشد نمیکنی، روزه، حج، زکات، خمس، انفاق، صدقه، قرض الحسنه، ها، کارهای مختلف، یه وقت میبینی ممکنه به یک سگ تشنه ای که کنار بیابون هست دلت میسوزه، میکشی کنار، یه لیوان آب بهش میدی، اونو خدا قبول میکنه، ورق زندگیت عوض میشه. اینا هم دیگه نمونه ها زیاد داره که علل خصوص نسبت به مظلوم، علل خصوص نسبت به بیکس، نسبت به غریب. کسی گیر بیاری، کسی اطرافت هست غریبه، هیچ کس نداره، هیچ پناهگاهی نداره، هیچ کسی نداره به او رو بیاره، تنهاه، پدر نداره، مادر نداره، خواهر، برادر، رفیق، دوست، آشنا، هیچ کی نداره، تنهاه تو این دنیا. حالا آمده مثلا شده همسر شما، رفیق شما، دوست شما، همسایه شما، فامیل شماه، شما زیر بالوپر اینو بگیری، کمکش کنی، درد دلشو گوش بدی. یه وقت می‌بینی با یک بار که پای حرفش نشستی و او درد دل کرد و تو گوش دادی و برای او سنگ صبور شدی، همه نمازها و روزها و زیارتات یه طرف، این عمل یه دفعه تو رو از جا بلند میکنه، یک دفعه درجات ایمانی بهت داده میشه. همونطور که در طرف ثوابها، در طرف ثوابها این چنین هست، چه بسا کسی عمری گناه کرده، عمری معصیت کرده، عمری بدی کرده، عبادت درستی انجام نداده، اما یک کار خوبی وقتی انجام میده که به حسب منطق شریعت ظاهر، فقه ظاهر فروع دین، واجبم نیست، واجب نبوده شرعن بکنی، یه عمل مستحبی بوده، ولی انجام دادی با نیت خالص بوده و صاف و سالم، عملی با صفا و نورانی، یک دفعگی میبینی جا به جا شد، همه چی تغییر کرد. این که میگیم دعا، دعا این کار رو میکنه، چون ما نمیدونیم که اون عمل کدوم عمله، اون عمل چه کسی باید سر راه ما بذاره؟ خدا. یه خدای دست منو بگیر، هر جوری خودت میدونی، به هر روشی خودت میدونی، من نمیدونم کدوم عمل هست، من نمیدونم کدوم کار هست که واقعا برای من نورانیت میآورد، ولی دعا میکنم خدای دست منو بگیر. خداوند شرایط تو چنان تغییر میده که اون کاری که باید تو رو در اون حال خاص با اون نیت خاص سر راهت قرار بگیره. این که میگیم آقا دعا کنیم خدایا دست من رو رها نکن، منو در این آخر از زمان مثلا به خودم وا نگذار، در این شرایط واقعا انسان با همه وجودش دعا کنه، چه در نماز، چه بعد نماز، چه وقتهای دیگه، برای همینه، چون یک عملیه، خدا غضب خودش رو تحت اون عمل مخفی کرده، من نمیدونم. گناه بارها و بارها میکنم، خدا میبخشه، اما یه وقت گناه میکنید دیگه نمیبخشه، تمام تمام میشه، یه دفعه اوضاع عوض میشه. لذا این دنیا قابل اعتماد و اتکا نیست. اینا رو باید فکر بکنیم. این که اهل بیت فرمودن به مرگ فکر بکنید، چقدر جوانها و جوانتر از من و شماها الان زیر خاکن، چه تعداد در هر کجای دنیا، مؤمن و غیر مؤمن، شیعه و غیر شیعه، کافر و غیر کافر، سن 20 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی، 25 سالگی، 23، همینطور مرده، حالا یا کشتنش، یا تصادف کرده، یا مریض شده، یا سکته کرده، به هر نحوی. ولی ما الان به چه سنی رسیدیم؟ به این سن و سال رسیدیم، هنوز نمردیم، خدا به ما حیات داده. این دنیا پس فرمودن در مرگ فکر کنید، چون وقتی انسان به مرگ فکر میکنه میفهمه که این اوضاع دنیا اوضاع قابل اتکایی و اعتمادی نیست، نمیشه به این دنیا تکیه کرد. دلم خوش باشه که امروز رو منبرم، مثلا دلم خوش باشه که امروز مدیر فلان جا هستم، دلخوشی نداره، چه دلخوشی داره، تکلیفت سنگینه، وظیفت بیشتره، چه دلخوشی داره، ازت میگیرن. یک وقتی که اتفاقی میفته چنان انسان ممکنه مثلا خدای ناکرده بی آبرو بشه، یه وقتی یه جای دست انسان بلغزه، چنان انسان بی آبرو بشه که دوست‌ترین دوستاتی که بهت نگاه نمی‌کنن، اینا رو حتما نمی‌دونم شما هم حتما دیدید، بنده هم دیدم. می‌بینی فرد مثلا جلسه می‌گرفته 2000 نفر آدم میامده، حالا جلسه می‌گیره 10 نفر هم نمیان دیگه، یه دفعه همه کارها عوض میشه. پس بنابراین به این دنیا نباید اتکا و اعتماد کرد، باید انسان فکر کرد و دعا کرد. دعا واقعا دعا کنیم، بحث من دعا نیست، میخوایم بحث دیگه ای بگیم، اینا تذکر ابتدایی برای خودم و شما. دعا که وقتی میخوایم بکنیم، آقایون خواهرها برادرها، واقعا دعا کنیم. یک دعای واقعی بهتر از هزار دعایی که همینطور لغلغه زبانه. در روایت داره خداوند مستجاب نمی کند دعایی که از پشت قلب ساهی و لاهی بلند بشه. ساهی و لاهی با سین و هی دو چشم، لاهی هم با هی دو چشم، یعنی سهوه، سهو. همینطور سهوان داره دعایی می خونه، حالا همه دعایی می خونه، یه آمین هم داره میگه، نشسته جلسه دعای کمیل، ولی دیگه حواسش این طرفه اون طرفه، نماز می خونه مثل نمازه که ما می خونیم، نمازه که خودم می خونه، همینطور ساهی لاهیه، لهوه، اثر عادته. ولی اینکه انسان دستشو میبره بالا، واقعا فرض بکنه یک فقیر ناچار نادار در دعای قنوت نماز مثلا دست دراز کرده پیش بزرگترین مثلا فرض کنین پادشاه رب الارباب، همه عالم مال اوست، همه چیز مال اوست و همه چیز در اختیار اوست، وقتی دستو انسان میبره بالا قنوت بخونه، اینجوری قنوت بخونه، واقعا دعا کنه، انگار الیاذ بالله مثلا فرض کنید خداوند جلوت ایستاده، حالا خدا حد صورت و شکل و اینا نداره، ولی مثلا میگم گویا همین الان خدا جلوت ایستاده. یا آقا یالا حاجت داری بگو، خواسته ای داری به من بگو، در خانه خودم بگو. این هستش که باید در امور ریز و درشت از نمک سفره گرفته و طبق روایات بند کفشت گرفته تا بهشت و قیامت و آخرت تو با بالاترین حاجت ها همه را از خدا انسان بخواد و واقعا دعا کنه. این که بنده برم خدمت حضرت رضا علیه السلام بگم خب من حدیث که بلد هستم، آیات قرآنم که کار کردم، تفسیر تاریخ و اینا هم که بلدم، یا امام رضا ما بقیش شما به من بده، این به درد نمیخوره. وقتی انسان میره خدمت حضرت رضا، وقتی انسان دستشو در پیشگاه خداوند بلند میکنه، میگه خدایا هرچه هستم و نیستم، هرچیش غلطه، هرچیش تاریکه، هرچیش ناقصه، هرچی که هست خودت اصلاح کن، کارم خودت به دست بگیر. نه اینکه انسان در پیشگاه خداوند ادعای منیت کنه، من چنینم، من چنانم، اینا هم که خوبه که، حالا مابقیشو تو درست کن. مابقی تا الان که زندگیم خوب آمدم جلو، مابقیشو تو دست منو بگیر، این خوب نیست. خدایا در گذشته هم میدونم همش خرابکاری کردم، همش کوتاهی بوده و تو لطف کردی، یا به لطف تو دست منو گرفتی آوردی جلو تا اینجا. گذشتم هم ببخش، آیندم هم حفظ کن، نقایصم هم برطرف کن. این حال دعا خیلی مهمه. تا وقتی ما به دعا نرسیم و در مقام اهل دعا قرار نگیریم و واقعا تضرع و توسل و خضوع و خشوع حقیقی قلبی واقعی در خانه خدا نکنیم، چطور میخوایم بگیم در فتنه های آخر از زمان ما نجات پیدا کنیم؟ مگه میشه؟ مگه با 4 حدیث خوندن و کتاب خوندن و قرآن خوندن مگه میشه؟ نمیشه آقا. فرمودند بزرگان، پهلوان ها، علما، علما یعنی کسایی که خیلی اهل دقتن، دقت، همه زمین میخورن. من میخوام در برم از فتنه های آخر از زمان، آسونه مگه؟ اگه آسون بود در دوران امام مجتبی علیه السلام چرا پس همه مسلمان ها به سمت کفر بودن؟ چند نفر شیعه داشت امام حسن؟ امام حسین چی؟ حالا بگیم 140 نفر اصحاب امام حسین مثلا بودن، تو مدینه هم یه گده بودن، اونم 50 نفر هم تو مدینه اضافه کن، فرض کنیم ما این 200 نفر، 200 نفر دیگه هم اضافه کن از اطراف و اکناف اینا، مثلا فرض کنیم شیعان 400 نفر رو کره زمین، 400 نفر که تو مسیرن، اهدن از صراط المستقیم، همینطوری صراط المستقیم، همین راحتی به همین راحتی تو صراط مستقیم باشم، چیکار کنم؟ پس دعا کن، دعا کن. لغلغه زبان نه، لب و دهان تکان دادن کار سختی نیست، چون زبان درد نمیگیره، فکم درد نمیگیره، لبم درد نمیگیره، همینجا حرف بزنی اللهم عجل ولی اکل فرج، اللهم عجل، و 100 بار بگی خدای دستمو بگیر، خدای دستمو بگیر، خدای دستمو بگیر، ذکر دیگه ها، دعای ذکر. فایده میکنه؟ نه. کی فایده میکنه؟ وقتی واقعا بخوای، یه بار بخوای واقعی بخوای، البته اگه واقعی بود بیشترم باشه بهتره، الهاه در دعا، اصرار در دعا، هر چی بهتر. اما با یک بار، با چندین بار گفتن و ذکر رو زیاد گفتن و دعا زیاد کردن، اما قلب انسان قلب واقعا خواهان نیست، خواهان نیست، چون خدا باطن ما رو میبینه دیگه، میبینه به زبونم میگم خدایا میخوام، خدا باطنم هم میبینه، زبونم میبینه، درونش پرته، حواسش پرته، توجه میفرمایید؟ خب خدا قبول نمیکنه دیگه، منم باشم قبول نمیکنم، شما هم باشی قبول نمیکنی. یه نفری به شما میاد، شما فرض کن دلش هم داری میبینی، درونش هم داری میبینی، خونش هم داری میبینی، پول داره، اما آمده لباس گدایی تنش کردی، دست دراز میکنی میگه تو رو خدا به من کمک کن، کمک میکنی؟ نه. میگه آقا این لباس گدایی که پوشیدی ادای گداها رو در میاد، تو گدا نیستی که، تو فقیر نیستی که، درونت میدونم، قلبت رو دارم میبینم، داری منو مسخره میکنی، میخوای منو امتحان کنی، تو فقیر نیستی که میگی به من کمک کن، دست دراز میکنی. چرا؟ چون باطنشو میدونم. منافقین اینطور بودن دیگه، آیه قرآن، منافق چیکار میکنه؟ اینها میگن که ما شهادت میدهیم که انک لرسول الله، ما شهادت میدیم خدا که تو یا رسول الله رسول خدایی. خداوند میفرماد که والله یشهد انک لرسول، خدا شهادت میده که تو رسول خدایی، والله یشهد انهم لکاذبون، اما اینا دارن دروغ میگن، میگه تو رسول خدایی، به زبان داره میگه ولی دروغ داره میگه. چرا؟ چون باطنش چیز دیگه است. خداوند که بین ظاهر و باطن نمیاد ظاهر رو مقدم کنه، خدا باطن رو مقدم میکنه، خدا حقیقت رو مقدم میکنه. پس من اگه دعا کنم خدای من رو با وظایف عصر غیبتم آشنا کن، 100 تا دعا کن، وقتی تو واقعیت وجودی چیزی نیست، همچین حالی نداری، همچین واقعیتی در وجودت نیست، چطور خدا دعاتو مستجاب کنه؟ تو نمیخوای اصلا اینو. حالا به زبون هم بگی، به زبون همه میگن، همه ادعا دارن. مگه معاویه لعنت الله علیه وقتی که بر کرسی خلافت پیغمبر نشست و مثلا اون بساطش، مگه میگفت من بیدینم؟ میگفت من با دینم. مگه نماز نمیخون، دعا نمیخون، ادا رو در نمیاد؟ همه این ادا رو در میآورد، اما باطن وجودش چی بود؟ کفر بود، باطن وجودش ظلمت بود. حالا نمیخوام خودمونو با اونا مقایسه کنیم، انشالله ما با اونا قابل قیاس نیستیم، ولی این باطن خیلی مهمه. دعا حقیقی بکنه، اگه تا انسان میبینه آقا نمیدونم سوریه فلان شد، لبنان چی کار شد، ایران چی، افغانستان فلان، آمریکا، اسرائیل، صهیونیست، بالا پایین، این حکومت اون حکومت، طاغوت، زلمه زمان فلان، خدایا سفیانی چی میشه، نمیدونم شام چی میشه، علائم ظهور، از این سوالا پیش میاد برای هممون، چی شد الان، نزدیک نزدیک نیست، یمانی پس چی میشه. خب اینا با این سر و صدا مگه درست میشه کار؟ با این حرف زدن مگه کار درست میشه؟ اینا حرفه. چقدر دعا کردی، چقدر قلبن از خدا خواستی، خدای به من بفهمون، خدای قلبمو نورانی کن، سر دوراهیا دستمو بگیر، قلبمو روشن کن، من از شک و شبهه نجات بده. خودم عرض میکنم ها، وقتی میریم در خونه خدا مدعی هستیم، من همه چی میفهمم، همینی که من میگمه، همینی که من فهمیدم. وقتی با ادعا میرم در خونه خدا، چطور توقع دارم که دعا پذیرفته بشه، دعا اجابت بشه؟ من مدعیم، با ادعا رفتم. ادعا یعنی چی؟ یعنی من خودم میدونم علائم ظهور بلدم، فتنه های آخر از زمان بلدم، راه نجاتشو بلد هستم، همه رو من میدونم. پس این میشه زبان، این میشه لغلغه زبان، فقط یه سر و صدایی را میندازیم، همین. بهره ای برای ما چه بسا نخواهد داشت. پس قدم اول برای نجات در فتنه های آخر از زمان و اصلی ترین قدم، این قدم اول که میگیم، نه یعنی اول که بعد بریم دوم اول رو ول کنیم، یعنی اولی که همیشه هست، مثل روحه، روح در بدنه، همه جا هست، همیشه هست، دعاه. این حال دعا رو باید در خودمون تقویت کنیم، تو کوره دهات هم باشیم، دورترین نقاط زمین هم باشیم، اگه به خدا توسل کنیم، به امام زمان توسل کنیم، نجاتمون میده. عالم داشته باشیم یا نداشته باشیم، عربی بلد باشیم یا نباشیم، اصول کافی خونده باشیم یا نخونده باشیم، فرق نمیکنه. چه بسیار کسانی که اصول کافی هم خوندن، بهار الانوار هم خوندن، از آخر هم قعر جهنم میرن. روایت داریم، احادیث متعدد داریم، دلیل نمیشه. ابوالخطاب دوروری امام صادق بود، اصحاب سر امام صادق بود، خیلی بیشتر از بنده و جناب علی هم هوش داشت، هم استعداد داشت، هم علم داشت، هم حدیث بلد بود، اما چی شد؟ لعنتش کردن، فرمود جهنمی میشه این فرد، و جهنمی هم شد. مگه دوروبر اهل بیت نبود؟ مگه زبیر نبود؟ خب به این چیزها پس نیست، به این ظواهر نیست، به این ظواهر خودمون گول نخوریم، فریب نخوریم. هر کی هستیم، هر چی هستیم، دعا کنیم. دعا یه فایده ای که داره این است که قلب انسان نرم میشه آقایون در دعا. دعا چیکار میکنه؟ قلب رو چیکار میکنه؟ نرم میکنه. قلب نرم هست که معارف و حقایق بهش میشینه و درش وارد میشه. تا وقتی من قلبم سفته، درون خودم رو بستم، درش قفل کردم، همینی که هستم هستم، تغییر نمی کنم، تا وقتی تو این حال هستم، دعا هم که بکنم نور میاد ها، ولی بر میگرده، نور میخوره به این قلب در بسته، نور بر میگرده، نمیره داخل، چون داخل درش رو بستی. فایده دعا حقیقی با خضوع و خشوع و واقعا با حال انکسار واقعی در خانه خدا، خوبیش اینه که درون انسان نرم میکنه، در قلب انسان رو به روی خدا باز میکنه، میگه خدای کاری که از دست من برمی آمد این بود قلبم رو باز کنم، حالا تو خودت بریز توش، تو خودت این قلب منو شکل بده، جهت بده، حب و بغضهای منو درست کن. این که من بخوام مثلا فرض بفرمایید یک عمری آمدم اینجا منبر رفتم، مطلبی گفتم اشتباه بوده، حالا شما آمدی به من ثابت میکنی اشتباهه، قبول نکنم، نپذیرم، زیر بار نرم، آقا 10 تا حدیث میارم برات، آقا اشتباه گفتی، بگم نه من نمیپذیرم. هی احادیث رو توجیه کنم، هی احادیث رو بزنم به در و دیوار. من چطوری دعا کنم که خدای منو در آخر از زمان حفظ کن؟ تو رو خدا یکم فکر کنیم، یکم فکر کنیم. وقتی من حاضر نیستم انتقاد بپذیرم، وقتی من حاضر نیستم زیر بار دلیل بروم، دلیل برام میارن قبول نمی کنم، حدیث برام من میارن قبول نمی کنم، آیه قرآن میارن قبول نمی کنم، کلمات علما میارن من قبول نمی کنم، دست از اعتقاد خودم به هیچ عنوان بر نمی دارم، بعد میگم خدای منو حفظ کن. خدا میگه حفظت نمی کنم، همچون که خودت حفظ کردی، برو دنبال کار خودت، تو همین راه خودت باش. پس همیشه در هر جایی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم، در هر جایگاهی که هستیم، هر کسی که هستیم دعا کنیم، همیشه دعا کنیم. خدای منو نجات بده، خدای منو رها نکن، خدای کمکم کن، خدای من رشد بده، نقایصمو به من بفهمون، چشممو باز کن به خودم، خودمو بشناسم من کیم. هر کس به فکرش باشه خود خودشو بشناسه. هر کسی هی نخوام بدی اینو بفهمیم، خوبی اونو بفهمیم. سلمان فارسی شد درجه 10، بریم بشناسیم، خیلی هم خوبه بشناسیم، بله، ولی سلمان فارسی گوی سبقت رو بود و رفت، شهدای کربلا گوی سبقت رو بودن و رفتن شدن سید و شهدا همشون، خوش به حالش. حالا چی گیر من میاد؟ من چه کار بکنم الان؟ پس اول خودم رو بشناسم، نقایص من چیه، بدیهای من چیه. خب چون در شبهای فاطمیه که خدمت شما عزیزان بودیم، بحث نیت رو داشتیم و اونجا چند مرتبه من تکرار کردم که روایاتی در بحث نیت هست که بسیار خوبه خونده بشه و بفهمیم. گفتیم بد نیست امشب هم، حالا اگر جلسات بعدی هم توفیق بود، هنوز ببینیم احادیثش مونده، ادامه بدیم. در ارتباط با نیت روایاتی هنوز باقی مونده که نخوندیم، خوب است اونها رو با هم دور کنیم که با این مقدمه هم گفتیم موافقه، چون نیت خالص مهمترین رکن وجودی من و شماست. نیت خالص یعنی ما عبادتی میکنیم، کار خوبی میکنیم، ریا درش نباشه. ریا یعنی چی؟ ریا و سمعه چند معنا داره، همش هم هست. یه وقت من کار خوب میکنم خودمو به شما نشون بدم، یه وقت کاری خوبی انجام میدم، عبادتی انجام میدم به گوش شما برسه، بشنوی که من این کارو کردم. یه وقتی هم نه، اغراض دنیاویه، یه کار خوبی میکنم که فلان پستو به دست بیارم، فلان مقام، فلان پول، توجه کردید؟ فلان جایگاه من حفظ شه. هر غرض غیر خدایی میشه یک نحوه ریا، یک نحوه شرک، یک نحوه میشه نیت فاسد. نیت میشه فاسد. نیت خیلی مهمه، باید رو نیت خودمون کار کنیم. هیچ نیت غیر خدایی نداشته باشیم غیر از نیت رضایت خداوند. رسیدیم به این روایت 15 این باب. زید شهام میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا من از شما شنیدم که فرمودی نیت مؤمن بهتر از عملش هست. چطور نیت بهتر از عمل هست؟ این حدیث رو داریم ترجمه میکنیم، چطور نیت بهتر از عمل هست؟ حضرت فرمود به خاطر این که عمل چه بسا ریا برای مخلوقین هست. شما وقتی عمل رو داری مرتکب میشوی، در عمل نیت های غیر خدایی میاری وسط. اما نیت چیه؟ فرمود نیت خالصتون لرب العالمین. نیت یه چیزی که دیگه به کسی نمیخوای نشون بدی، درونت اصلا نمیتونی به کسی نشون بدی، لذا فقط کافیه تفکر کنی نیتتو خالص کنی. خدایا همه این افرادی که میبینن و میفهمن و میشنون، از دست هیچ کدومشون برای من هیچ کاری بر نمیاد که من بخوام به اونها اعتماد کنم، اتکا کنم، توکل کنم، توسل کنم، خوشم بیاد که فلانی فهمید یا دید. هیچ کسی، کل شرق و غرب عالم جمع بشن، همه با هم صفر کنار صفر کنار صفر کنار صفر، 1,000,000 صفر شما کنار هم بشین، صفر، درست شد؟ اون یکی که به این صفر ارزش میده خداست. پس من نیتم باید چی باشه؟ خدایی باشه. لذا اگر انسان این نیت رو بکنه، این نیت از عمل بهتره. بعد حضرت فرمود که خداوند عز و جل عطا می کند برای نیت آنچه را که عطا نمی کند برای عمل. چه بسا شما عملی انجام میدی 100 تا ثواب میبری، نیت اون عمل رو انجام میدی 10,000,000 ثواب میبری، نیتش از عمل بالاتره. خدا به نیت خیلی پاداش میده. بازم تکرار میکنم، چرا 100 بارم تکرار بشه خوبه، چرا نیت اینقدر خوبه؟ چون نیت مال درونته. درونت باید نرم باشه، درونت باید نورانی باشه، درونت باید خوب باشه. خدا وقتی میخواد به شما نگاه کنه بگه تو، میگه تو خوبی، درسته؟ تو این توی به چی میخوره؟ به درونت میخوره اول، برعکس من و شما. شما به من میگید فلانی آمد، چطور فهمیدی فلانی آمد؟ چون بدنش آمد، بدنش آمد، اول بدنش رو میبینیم. ما با هم مواجه که میشیم اول بدن همو میبینیم، صدای همو میشنویم، حرکات دست و پای همو میبینیم. ما با هم مواجه میشویم اول حالت چهره همو میبینیم، بوی عطری که زدیم رو میبینیم، رنگ لباس هامون رو میبینیم، اول اینو میبینیم. یک آقای میاد تو، کت شلوار پوشیده، عطر خوب زده، موهاشو شونه کرده، استحمام کرده، صورتش برق میزنه، میگیم به بچه آدم متشخصیه. جوراب سفید پاش کرده، میگیم به بچه آدم شسته رفته، درست و درمون، درست و حسابی این آدم معلوم میشه. اینجوری میگیم درسته؟ خدا نه، خدا این کار نمیکنه. خدا به نیتش نگاه میکنه. اگه با نیت خالص آمده ولو لباسش قشنگم نیست، خدا میگه به 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 بچه آدم نورانی آمد. ولی ماها باطن همو نمیبینیم، ما ظاهر همدیگر رو میبینیم. ولی خدا چی رو اول میبینه؟ باطن رو میبینه. پس نیت که اینقدر ارزش داره، چون باطن ما رو درست میکنه. اصلاح نیت، اصلاح درون، درون و اون حقیقت و هویت من رو درست میکنه. من باید خودم رو درست کنم. عملم که هر کار کنم درست نمیشه. من با شما هر جور رفتار کنم، من تو خودم تجربه کردم، شما هم تا همه تجربه کردید، هر جور با شما رفتار کنم، بالاخره یک روز شما میگه آها اینجا کار بدی کرد، اینجا رفتارش زشت بود، اینجا ناراحت شد، اینجا عجله کرد، اینجا خوب بود. مردمو که نمیشه راضی کرد، مردمو نمیشه بهشون همه آنچه که در درونت داری تفهیم کنی، که نمیتونم که من هر چی در نیت ها و افکارم از توضیح بدم، شما هم نمیتونید، هیچکی نمیتونه. لذا این ظواهر محل اشتباهه، ظاهرها دعوا میشه، اشتباه رخ میده، سوء تفاهم میشه. اونجایی که واقعیت منه چیه؟ قلب من. قلب منم شما نمیبینید. حالا هرچی من بگم آقا من شما رو خیلی دوست دارم، من با شما خیلی مخلص شما هستم، حالا میگی با زبون گفتی، حالا باشه چون مؤمنی ازت قبول میکنی، ولی بازم باطن تو رو من نمیبینم، خدا میبینه. اگر خدا واقعا دید که تو در درونت مخلص امیرالمومنین هستی، مخلص امام زمان هستی، اون درست. اگه راست میگی، یکی از مراجع فرموده بود میخوای ریا کنی ریا کن، ولی برای خدا ریا کن. میخوای خودت نشون بدی که من خیلی امام زمان رو دوست دارم، به مردم لازم نیست نشون بدی. مردم ممکنه بفهمن نفهمن، ضعیف بفهمن قوی، اشتباه درست، مردم رو ول کن. به خدا نشون بده که خدا یا ببین، ببین من چقدر امام زمان رو دوست دارم. به خدا نشون بده، به خدا اثبات کن، چون باید به خدا اثبات کرده. خدا میداند جدا، علمی داره خدا، خدا همه چی رو میدونه، ولی باید به خدا اثبات کرد. آیات قرآن داریم، نمیخونم الان. لیعلم الله المجاهدین، مثلا لیعلم الذین نافقوا منکم. خدا باید علم پیدا کنه به منافق، به مجاهد، به صادق، به کاذب. ولیعلمن الذین مثلا صدق، ولیعلمن الذین، ولیعلمن الکاذبین. خدا باید بداند که تو کاذبی یا صادقی. خودتو به خدا ثابت کن، مرد میدانی، مخلص امام زمانی، به خدا ثابت کن که من مخلص امام زمانم. ولی به مردم ثابت کردن که مردم راحت میشه فریب داد، با دو تا زبون بازی، زبون چرب و نرم میشه فریب داد. یه خورده طرف باهوش باشه، خدای نکره با استعداد بتونه مردم رو بپیچونه، میتونه کلاهبرداری کنه، تمام. سر مردم میشه کلاه گذاشت، اما سر خدا رو نمیشه. پس به فکر این نباش مردم رو قانع کنی، مردم رو جلب کنی، مردم رو جذب کنی، تو خدا رو جذب کن. نیت تو با خدا صاف کن، به خدا ثابت کن. فرمود هر کس بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه، بقیش بسپر به خدا، او گرداننده عالمه. پس این که فرمود خداوند به نیت پاداش هایی میدهد که به عمل اون پاداش ها را نمیدن. نیت خیلی عظیمه، باطن خیلی مهمه، قلب خیلی مهمه، درون خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمتر از عمل بیرونیه. سعی کنیم درونمون رو اصلاح کنیم، نرم کنیم. توجه فرمودید؟ این بحث نیته، بازم نشد بخونیم، اشکال نداره، انشالله این مجالس رو از ما قبول بکنن، انشالله باز توفیق باشه وقتهای آینده، هفتهای آینده این روایت بحث نیت رو بخونیم، خیلی جالبه، خیلی نکات جالبی درش هست. وقتی که انشالله توفیق شد و اینها رو خوندیم، بعد شما هم تصدیق خواهید کرد که راست گفتی. از اون جلسه اول هی میگفتی آقا روایاتی داریم خیلی زیباه، واقعا زیبا بود. انشالله خداوند تبارک و تعالی علم و معرفت و عمل ما و نیت ما و قلب ما و درون ما رو همه رو پر از نور محبت و ولایت محمد و آل محمد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.